دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 20، اشعیا از 40 تا 41. جان اسوالت و تدهیل برانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 20، اشعیا فصلهای 40 و 41 است. خب، فکر میکنم وقتش رسیده. من اینجام و تو هم اینجا هستی و این تمام چیزیه که لازم داریم. ممنون که امشب اومدی. همونطور که مادرم میگفت، چند روز گذشته یکم احساس اوج گرفتن داشتم و فکر کردم اگه من تلاش کنم تا برسم اونجا و هیچ کس دیگه این کارو نکنه، واقعا ناامید کننده خواهد بود. اما شما اینجا هستید. من این کار را میکنم. متشکرم. اگر ستاره های طلایی داشتم که به شما بدهم، به همه شما ستاره های طلایی میدادم. این هوا کمی شبیه اون کسی است که گفت شاد باشید، میتواند بدتر شود. بنابراین من شاد بودم و اوضاع بدتر شد. بیایید با دعا شروع کنیم. پدر، از خنده شما متشکرم. از شما متشکرم که در دنیای خود این ظرفیت را به ما داده اید. باز هم، مانند موسیقی، ما واقعا آن را کاملا درک نمی کنیم. چرا ساختن صداهای موسیقی خنده دار به نوعی روحیه ما را بالا می برد؟ اما این کار را می کند و ما از تو سپاس گذاریم. از تو سپاس گذاریم که در دنیای تو، حتی در یک روز خاکستری، برفی و بادی، دلیلی برای شادی وجود دارد. از تو سپاسگزاریم، پروردگارا، که می‌دانیم به کجا می‌رویم. ما می‌دانیم که فراتر از غروب آفتاب، یک روز تابستانی روشن برای ما تا ابد وجود دارد، به خاطر کاری که تو در عیسی مسیح برای ما انجام داده‌ای. متشکرم. متشکرم. از کلامت در اشعیا متشکرم. از آنچه به ما آموختایی متشکرم. از آنچه امشب دوباره به ما خواهی آموخت متشکرم. و دعا می‌کنیم که ما را هدایت کنی، هدایتمان کنی، الهام بخشمان باشی و به ما کمک کنی تا به آنچه برای هر یک از ما هست برسیم. و از تو سپاسگزاریم. به نام تو، آمین. جان، میشه یکم برامون توضیح بدی؟ من به پیامبران، مخصوصاً اشعیا، علاقه دارم. به نظرت اونا اونجا نشستن و خودشون نوشتن؟ آیا واقعاً وقتی اینو منتشر میکنن، تلاشی هم برای انجامش داشتن؟ یا اینکه این یه کار خیلی خیلی بزرگه و این افکار چی هستن؟ خب، یه جورایی مثل اینه که آدم پولش رو بده و انتخاب خودش رو تو دنیای علم بکنه. من فکر میکنم تقریباً مطمئناً اشعیا این چیزا رو تو پیامهای کوتاه گفته که احتمالاً توسط یکی از شاگردانش رونویسی شده. و سپس آنها توسط اشعیا یا شاید یکی از شاگردان نزدیک او در اینجا سازماندهی شدند. اما کاملا توافق شده است که تنها یکی از پیامبرانی که ممکن است از ابتدا نوشته شده باشد، حزقیال بوده است. آنها پیامهای طولانی تری هستند، آنها دقیقتر سازماندهی شدند. تقریبا همه افراد دیگر، توافق عمومی تقریبا این است که آنها به صورت پیامهای کوتاه بیان می شدند، کپی می شدند و سپس سازماندهی می شدند. بسیار خوب، ما تاکنون در کتاب 1 تا 6 فراخوان به خدمتگزاری را دیده ایم. در کتاب 7 تا 39 اعتماد اساس خدمتگزاری است. و شاید یادتون باشد، من از شما در مورد اون امتحان نمیگیرم، اما شاید یادتون باشد که پیشنهاد دادم از بعضی جهات کل کتاب بر اساس الگوی فصل 6 سازماندهی شده است. یعنی رویایی از درماندگی بشر در سالی که پادشاه ازیا درگذشت، من خداوند را دیدم. رویایی از خداوند، قدوسیت و جلال او که زمین را پر می کند. رویایی از خودشان، ناپاکیشان، گمراهیشان. تجربه ای از تطهیر از طریق آتش. و سپس مأموریت. خب، بر این اساس، این بخش 7 تا 39 همون رویایی درماندگی، رویایی خداوند و تا حدودی رویایی خودشون خواهد بود، اگرچه بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. همونطور که هفته پیش گفتم، فصلهای 36 تا 39 این موضوع رو اثبات می کنند که می توان به خدا اعتماد کرد. اگر به او اعتماد کنید، او شما را نجات خواهد داد. اما ما همچنین، به ویژه هفته پیش، در فصلهای 38 تا 39 دیدیم که حزقیا آن موعود از فصلهای 7 تا 12 نیست. که اگر به دنبال امید هستیم، باید فراتر از او را ببینیم. او به ما نشان می دهد که اعتماد صرفاً یک چیز یک باره نیست. فقط یک بار. و اینکه امید ما به کمال پذیری انسان نیست. دیدیم که خدا ادعای حزقیا مبنی بر داشتن قلبی کامل را بسیار جدی گرفت. قلبی که برای خدا یک پارچه بود. اما این به معنای عملکرد بی‌نقص نیست. ما وصلی‌ها باید مدام این را به خودمان بگوییم. دنیای بیرون می‌گوید: خب اگر عملکرد بی‌نقصی نداشته باشی، قلب بی‌نقصی نداری. و از آنجایی که هیچ یک از ما عملکرد بی‌نقصی نداریم، بنابراین هر کسی که ادعا می‌کند قلب بی‌نقصی دارد، دروغ می‌گوید. خب به نظر نمی‌رسد که خدا فکر کرده باشد حزقیا دروغ می‌گوید. به نظر می‌رسد که او فکر می‌کرد حزقیا راست می‌گوید. اینکه از نظر عواطفش، از نظر جهت قلبش، از نظر اهدافش او برای خدا یکی بود. همه خدایان بدون رقیب یا بدون محدودیت. اما عملکرد او بی‌نقص نیست. بنابراین اگر امیدی برای ما وجود داشته باشد، در کسی است که هنوز در فصل‌های 1 تا 39 او را ندیدیم، به جز در چشماندازی که در فصل 11 و فصل 9 وجود دارد. حالا فکر می‌کنم دلیل دومی هم وجود دارد که چرا کتاب اینجا تمام نمی‌شود. خب، این دلیل اول است. ما ثابت کرده ایم که خدا قابل اعتماد است، اما هنوز نفهمیده‌ایم چه چیزی ما را به عنوان یک موضوع عادی و ثابت به اعتماد به خدا ترغیب می‌کند. و سپس این مسئله که خوب، پس چه کسی قرار است ما را نجات دهد؟ آن کودکی که در فصل 7 پیشگویی شده بود چه کسی بود؟ بنابراین در پایان فصل 39 چند سوال بی پاسخ مانده است. سوال دیگری وجود دارد که روح القدس می داند و من فکر می کنم احتمالاً او راز را به اشعیا گفته است و اون این است که اگر خدا آنها را از آشور نجات داده بود، همونطور که در پایان فصل 39 آموختیم، او قرار نیست آنها را از بابل نجات دهد. خب، اگر این موضوع در آینده، در واقع 150 سال آینده، صادق باشد، آیا این تمام چیزهایی را که ما ظاهراً در مورد خدا آموخت‌هایم زیر سوال نمی‌برد؟ بله، او پدر بزرگ و مادر بزرگ را از آشور نجات داد، اما نتوانست ما را از بابل نجات دهد، نه. پس بهتر است این مطالب را در اشعیا فراموش کنید. او اشتباه کرد. خدا آنقدرها هم قابل اعتماد نیست. و بنابراین من معتقدم که اشعیا با الهام روح القدس بینشی نسبت به اون موقعیت جدید در آنجا داده شده است تا الهیات شگفت‌انگیزی را که تاکنون به او داده شده است تکمیل کند. بنابراین به بخش بعدی کتاب که فصلهای 40 تا 55 است می رویم. و من آن را فیض، انگیزه و وسیله برای خدمت نامگذاری کردم. چه چیزی می تواند ما را به اعتماد منظم، مداوم و اساسی به خدا ترغیب کند؟ لطف. لطف رایگان، نامحدود و بی‌نیاز خدا. اما بعد این سوال پیش می‌آید که آیا او فقط قرار است گناه ما را نادیده بگیرد؟ آیا فقط قرار است بگوید خب مهم نیست؟ ما آن را فراموش خواهیم کرد. من قبلاً در مطالعات دیگر کتاب مقدس با شما در مورد این صحبت کردم. فکر نمی‌کنم اینجا در مورد آن صحبت کرده باشم. اما این موضوع سوالات جدی را مطرح می‌کند. این دنیای علت و معلول است. شما نمی توانید فقط معلول ها را به حالت تعلیق درآورید. بعد این سوال پیش می آید که آیا او فقط قرار است گناه ما را نادیده بگیرد؟ آیا فقط قرار است بگوید خب مهم نیست؟ ما دوست داریم. می دونی من می خوام ماشینم رو بزنم به یه دیوار آجری و هیچ اتفاقی هم نیفته. می خوام به همسایه هم تهمت بزنم و هیچ تأثیری هم نداشته باشه. میخواهم انواع کارهایی را که نباید انجام دهم و مجبور نباشم هیچ بهایی بپردازم. این دنیایی نیست که ما در آن زندگی میکنیم. حالا نکته جالب و دوباره من این را قبلا گفتم، دوباره میگویم برای من جذاب است. هیچ کس در دنیای طبیعی با این موضوع مشکلی نداره. اوه عزیزم، این احمقانه است. تو نمیتونی ماشینت رو به یه دیوار آجری بزنی و زنده بمونی. این دیوونگیه. اوه، آره. اما من میتونم مرتکب زنا بشم. و این مشکلی نیست، درسته؟ نه. اثراتی وجود دارد. کتاب مقدس بسیار واضح است. روحی که گناه میکند، خواهد مرد. بدون اما و اگر، بدون و اما. خواهد مرد. بنابراین این مسئله مطرح میشود که خدا چگونه این لطف را شامل حال ما خواهد کرد. اینکه او بخواهد یک چیز است. اما این که بتوند چیز دیگری است. خب، ما در دو بخش به این موضوع می پردازیم. اول از همه مقدمه را در فصل 40 داریم. سپس انگیزه را در فصلهای 41 تا 48 و وسیله را در فصلهای 49 تا 50 و 5 داریم. چندین موضوعی که قرار است اینجا مطرح شوند در فصل 40 آمدن و این باعث می شود که من استدلال کنم که این فصل مقدماتی است. باز هم اگر 6 یا 7 تفسیر در مقابل خود داشتید، متوجه می شدید که اختلاف نظر زیادی در مورد برخی از این مسائل وجود دارد. اختلاف نظر زیادی بین این دو بخش وجود ندارد، اما همه مثل من متوجه نمی شوند و فصل 40 را به عنوان مقدمه در نظر نمی گیرند. اما من فکر می کنم همینطور است و در موردش صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب. همانطور که گفتم یکی از محبوب ترین بخش های کتاب مقدس تقریبا در همه ترجمه ها به خوبی ترجمه نشده است. من نسخه استاندارد انگلیسی را اینجا جلوی خودم دارم. خدای شما می گوید قوم مرا تسلی دهید، تسلی دهید. این ترجمه خوبی نیست. در انگلیسی امروز کلمه کامفورت به معنی موهای گرم و نرم است. او دستانتان را دور آنها حلقه کنید و کمی آنها را در آغوش بگیرید. در سال 1611 کامفورت ترجمه خوبی برای ابری اینجا بود، زیرا در سال 1611 کامفورت به معنای تشویق کردن، تقویت کردن بود. تسلی برای اینکه کمی فولاد به ستون فقراتشان بچسبانم. نزدیکترین ترجمه خوب امروز مورد تشویق قرار می‌گیرد. مردم من را تشویق کنید. آیا این در مورد روح القدس که تسلی دهنده نامیده می شود نیز صدق می کند؟ دقیقاً. سؤال این بود که آیا این در مورد روح القدس که تسلی دهنده نامیده می شود نیز صدق می کند؟ دقیقاً. روح القدس کسی است که در کنار ما می آید تا ما را قادر سازد زمانی که دنیا ما را زمین زده است، بایستیم. وقتی دنیا میگه تو بیارزشی، وقتی دنیا میگه تو درماندهی، وقتی دنیا میگه تو یه احمقی، اون دلدار کنارمون میایسته. اون فقط دستاشو دورمون نمیندازه و نمیگه عزیزم همه چی درست میشه. ستون فقراتمون از فولاده. حالا سوالی که اینجا میپرسم این است که به یاد داشته باشید چارچوب زمانی ما به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ما در چارچوب زمانی 739 تا 701 قبل از میلاد بودیم. اکنون در چارچوب زمانی تقریباً 560 قبل از میلاد هستیم. به همین دلیل است که میگویم 140 50 سال دیگر در راه است. حالا دوباره اکثر مفسران میگویند که این غیر ممکن است. و دوباره باید در مورد این فکر کنید. آیا می توانم با کسی در 150 سال آینده در سال 2163 صحبت کنم؟ مطمئناً با قدرت خودم نمی توانم. اما سوال این است که آیا روح القدس می تواند کسی را الهام بخشد تا با کسی در 150 سال آینده صحبت کند؟ اگر این برای هدف روح القدس در کتاب مهم باشد. و پاسخ من این است که چرا که نه. چند نکته دیگر در این مورد وجود دارد، زیرا در تفاسیر خواهید خواند، بله، اشعیا اول وجود دارد. این از 1 تا 39 است. اشعیا دوم است. از 40 تا 55. و اشعیا سوم هم است. یعنی 56 تا 66. حالا تفاسیر همیشه 25 تا 30 سال قدیمی هستند. هیچ محققی امروزه معتقد نیست که اشعیا سومی وجود داشته که این را نوشته باشد. در واقع بسیاری امروزه شک دارند که آیا اشعیا اول وجود داشته است یا خیر. اشعیا دوم بله. آن مرد در تبعید واقعا همه چیز را سر و سامان داده بود. او در اینجا الهیات فوق‌العاده‌ای نوشته است. اما اینکه این مطالب از کجا آمده، واقعا هیچ کس نمی داند. و همانطور که قبلاً به شما گفتم، تدوین این کتاب، حول این هسته، یک فرایند کمیتهایی 400 ساله بوده است. خب، باید به شما بگم، همانطور که قبلاً هم گفتم، من هرگز ندیدم که یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان توسط یک کمیته گردآوری شده باشد. می دانید شتر چیست؟ این اسبی است که توسط یک کمیته طراحی شده است. بنابراین فکر نمی کنم. حالا قبل از اینکه از اون بحث دور شوم و ادامه بدهم، یک عامل دیگر هم هست. خیلی جالب است که در این بخش از کتاب جزئیات تاریخی خاص زیادی دارید، البته به نوعی کنار. اوه بله، در فصل 22 حزقیا را می‌بینیم که دارد به استخری که ساخته نگاه می‌کند. بله. حدس بزنید چی شده؟ در بقیه کتاب تقریباً هیچ جزئیات تاریخی وجود ندارد. چرا که نه؟ خب، یکی از محققانی که من به خاطر صداقتش او را تحسین می‌کنم می‌گوید بدیهی است که این اعضای بعدی کمیته اون جزئیات تاریخی را حذف کردند تا طوری وانمود کنند که انگار از قبل نوشته شدند. او اکنون مرده است، بنابراین فکر می‌کنم او بهتر می‌داند. اما فکر می‌کنم توضیح بهتر این است که اشعیا اون جزئیات تاریخی را نمی‌دانست و او نیازی به دانستن آنها نداشت. روح القدس لازم نبود به او چیزی جز یک چیز بزرگ، یعنی نام نجات دهنده آنها بدهد. فکر می‌کنم این توضیح بهتری برای این است که چرا جزئیات تاریخی اینجا نیست. بله، او وضعیت کلی آنجا را می‌بیند. او می‌داند که آن چیست. اما فکر می‌کنم اگر از اشعیا می‌پرسیدید که تبعیدیان کجا نگهداری می‌شوند، می‌گفت نمی‌دانم. دقیقاً چه سالی آزاد می‌شوند؟ فکر می‌کنم می‌گفت نمی‌دانم. بنابراین به نظر من این نکته‌ای نسبتاً مهمی به نفع نویسندگی واحد کتاب است. حالا یک عامل دیگر هم هست که به نظرم حتی مهمتر است و امشب و چند هفته آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. باشه. این چه طرز فکریه که نیاز به تشویق داره؟ این یه سافت باله. ناامیدی. دلسردی. حالا چرا تبعیدی‌ها باید دلسرد شوند؟ چرا نباید دلسرد شوند؟ باشه باشه. خیلی خوب، خیلی خوب. اولا آنها فکر می‌کردند که خدا شکست خورده است. هویت شخصی آنها در طول این سالها چه بوده است؟ ما قوم برگزیده هستیم. واضح است که ما قوم برگزیده نیستیم. بله، ما قوم فراموش شده هستیم. چه چیز خاصی در مورد اورشلیم وجود داشت؟ معبد. و معبد چه بود؟ خانه خدا. آره، به خانه خدا بی احترامی شده. حالا من در مورد شما نمیدانم، میترسم که این گواهی بر کوته‌بینی من باشد. فکر میکنم اگر من خدا بودم، واکنش من این می بود. فکر میکنی چقدر وقت است که این را به تعویق انداختم؟ حدود 1000 سال است که این اتفاق برایت افتاده است. نه، نه. مردم من را تشویق کنید. مردم من را تشویق کنید. آیه دوم به معنای واقعی کلمه با قلب اورشلیم صحبت می کند. این همان کاری است که بوعز در خرمنگاه با روت انجام داد. او با قلب او صحبت کرد. در آن ساعت از شب که تمام زندگیش بر لبه تیغ آویزان بود. و بوعز با قلبش صحبت کرد. این همان چیزی است که خدا می خواهد انجام دهد. اما فقط او قرار است با کسی صحبت کند که حداقل دریچه‌ای به رویش باز شده باشد و به دنبال دلگرمی باشد. چون من رفتم، ناامیدی، شکست و غیره را به او نشان دادم. و فکر کردم، خب، شاید آن چند نفر برگزیده چطور، آنها به دلگرمی نیاز داشتند چون نوری در انتهای تونل می دیدند، اما نمی دانستند با آن چه کنند. بله، بله، باید یک هسته مرکزی وجود داشته باشد که بتوند این تشویق را دریافت کند، بتوند این پیام را دریافت کند. و این کاملا درست است. باقی مانده همیشه در کانون توجه است. همیشه در کانون توجه. هسته‌ای وجود دارد که ایمان دارد. ایمان آنها تقریبا از بین رفته است، اما آنها هنوز ایمان دارند. آره، آره، خیلی خوبه. گناهش بخشیده شده. از 49 تا 55. چطور؟ خب، او از دست خداوند 2 برابر تمام گناهانش را دریافت کرده است. اوه، او تاوان همه گناهانش را داده است. نه، همه آنها را. اسرائیل هنوز نمرده است. بنابراین سؤالی که تبعیدیان می‌پرسند این است که اولاً آیا خدا می‌خواهد نجات دهد؟ شاید او با ما مشکل داشته است. اگر او توسط بابل شکست نخورده است، پس توسط گناهان ما شکست خورده است. او نمی‌خواست این اتفاق بیفتد، اما در نهایت نتوانست کاری در مورد آن انجام دهد. پس آیا او می‌خواهد ما را نجات دهد؟ یا می‌گوید من از آن گروه دست می‌کشم؟ من همه این فرصتها را به آنها دادم. من همه این امکانات را به آنها دادم و آنها تک تک آنها را نابود کردند. سؤال دوم این است که آیا خدا می تواند نجات دهد؟ فرض کنید که او می خواهد، اما ببینید این خدایان بابلی چه کردند. آنها در سراسر جهان قدم زدند. آیا او می تواند نجات دهد؟ و در نهایت آیا او قرار است نجات دهد؟ بله، او می‌خواهد، او می‌تواند، اما این بدان معنا نیست که او قرار است این کار را انجام دهد. حالا اشعیا می‌داند که آنها قرار است این سوالات را بپرسند. همانطور که گفتم، او نمی‌داند که آنها در بابل کجا خواهند بود. احتمالاً اگر از او می‌پرسیدید که معبد چه زمانی قرار است ویران شود، می‌گفت نمی‌دانم. اما من می‌دانم که این افراد دلسرد و ناامید چه خواهند گفت. بنابراین در آیات 3، 4 و 5 تشویقی که خدا در اینجا ارائه می‌دهد چیست؟ او چه می‌گوید؟ مجازات تمام شده است. چه چیز دیگری؟ جلال خداوند دیده خواهد شد. همه بشر با هم آن را خواهند دید. حال اعداد 3 تا 5 در کجای عهد جدید آمدند؟ من به شما در آنجا ارجاع دادم. چه کسی این را گفته است؟ یا درباره چه کسی گفته شده است؟ یحیی تعمید دهنده. یحیی تعمید دهنده. حالا دوباره می‌بینید این قوم یهود در زمان مسیح غرق در کتاب مقدس بودند. آنها را از اول آخر و آخر می‌دانستند. بنابراین به محض اینکه یک پیامبر جدید ظهور می‌کند و 400 سال بود که پیامبری وجود نداشت، این مردمی که پیامبرانی داشتند که از گوشهایشان بیرون می‌آمد، از پیامبران بیزار شدند. و ناگهان هیچ پیامبری وجود نداشت. و ناگهان یکی از آنها آمد. و تقریباً به محض اینکه او ظاهر می‌شود، کسی می‌گوید این اشعیا است. این اشعیا است. پس آیات 3، 4 و 5 در نهایت به چه رویدادی اشاره می‌کنند؟ آمدن مسیح. فیض او آشکار شده است و وسیله‌ای وجود دارد که او می‌تواند از طریق آن فیض خود را گسترش دهد. و در مورد تمایل یهوه برای رهایی چه؟ این آیات در مورد آن چه می‌گویند؟ بله بله. او نمی‌خواهد که آنها در ناامیدی خود، در اسارت خود باقی بمانند. او قصد دارد در بیابان به سراغ آنها بیاید، راهی برای خداوند آماده کند و در بیابان شاهراهی برای خدای ما بسازد. من همیشه مجذوب آر. جی. لتورنو بودم. این همان کسی است که تجهیزات جابجایی خاک را اختراع کرد. و او این کار را تقریباً در سالهای 37، 38 و 39 انجام داده بود که جنگ شروع شد. و تمام آن تجهیزات سنگین که می‌بینید، طراحی آر. جی. لتورنو است. من مجذوب او شدم چون مسیحی بود. و جایی در اواخر دهه 40 یا اوایل دهه 50 او به خاطر کارش و سپس موعظه به سراسر کشور پرواز کرد. و او با یک بمب‌افکن منفی 26 تبدیل شده پرواز کرد. و برای یک بچه 9 یا 10 ساله این واقعاً چیز مهمی بود. اما من فکر می‌کنم خیلی خیلی قبل‌تر از زمانی که لتورنو ایده تجهیزات عظیم جابجایی خاک رو داشت. در بیابان بزرگ راهی مستقیم برای خدای ما بسازید. هر درهای پر خواهد شد، هر کوه و تپه‌ای قطع خواهد شد. چرا؟ تا خدا بتواند به داد مردم درمانده‌اش برسد. او نمی‌گوید حالا شما تلاش کنید و به داد من برسید. اگر این کار را می‌کرد، ما در گناهانمان گم می‌شدیم. اما خدا در عیسی مسیح به سوی ما آمده است و امیدی هست. بسیار خوب. اما حالا بیایید به آیات 6، 7 و 8 نگاه کنیم. این خیلی دلگرم کننده نیست، نه؟ تمام بشر الف است، تمام زیباییش مانند گل صحرا. الف پژمرده می شود و گل پژمرده می شود. این چطور دلگرم کننده است؟ دقیقاً. بابل. تو فکر می کنی بابل یه هیولای خاکستری و قد بلنده. می خوام یه چیزی بهت بگم. بابل مثل یه تیک الفه. آره، تو یه تیک الفی. اما اونا هم همینطور. خب، چه چیزی بین ما که الف هستیم و آنها که الف هستند، تفاوت ایجاد می کند؟ به قسمت آخر آیه 8 نگاه کنید. الف پژمرده می شود، گل پژمرده می شود، اما کلام خداوند تا ابد پابرجا می ماند. این تفاوت را ایجاد می کند. من و شما الف هستیم. ما گل مزرعه هستیم. اما اگر در واقع کلام خدا به ما گفته شده باشد و ما اون را در خود پذیرفته باشیم، طعم ابدیت را خواهیم چشید. خب، به آیات 9، 10 و 11 می رویم. صهیون و اورشلیم نابود شدند. پس چگونه می توانند منادیان رهایی باشند؟ هنوز تعدادی آنجا بودند، اما فکر می کنم اینجا چیز دیگری در جریان است. خدا اغلب چیزهایی را به ما می گوید که در حال حاضر هیچ امکانی برای تحقق اون وجود نداره. اما او می‌خواهد ما با اطمینان به اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد، اون را بپذیریم. دنیس کینلا روش فوق‌العاده‌ای برای صحبت در مورد این موضوع داشت. او گفت: می‌دانید، یک روز ابراهیم با یک کالسکه بچه به خانه آمد. و سارا گفت: با این چه کار می‌کنی؟ خب، سارا، تو قرار است بچه دار شوی. ابراهیم: آیا به تقویم نگاه کرده ای؟ خب، این چیزی است که خداوند گفته است. و بنابراین او اینجا می‌گوید روزی فرا خواهد رسید که شما مژده نجات خدا را خواهید داد. و فکر می‌کنم برخی از آن تبعیدیان بابلی به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: آیا این را باور می‌کنی؟ بسیاری از آنها گفتند نه، اما برخی از آنها گفتند چرا که نه؟ چرا که نه؟ خب، بیایید ادامه دهیم. خب، ما به سؤال اول پاسخ دادیم. آیا خدا می‌خواهد نجات دهد؟ بله. اما حالا سؤال این است که آیا خدا می‌تواند نجات دهد؟ و این در آیات 12 تا 26 آمده است. ما کلی سؤال بلاغی داریم. می‌دونی سؤال بلاغی چیه؟ سؤالی که یه جواب مشخص داره. کی آب رو تو کف دستش اندازه گرفته؟ کی روح خداوند رو هدایت کرده؟ کی با کی مشورت کرده؟ کی بهش فهمونده؟ کی راه عدالت، راه دانش رو بهش یاد داده و راه فهمیدن رو بهش نشون داده؟ جواب همه این سوالا چیه؟ هیچ کس. هیچ کس. و این جمله قاطع علیه شرک است که بر جهان باستان حاکم بود. هر وقت خدایان کاری می کردند، اولین کاری که می کردند مشورت کردن بود. زیرا پانتیون بر اساس دربار سلطنتی ساخته و طراحی شده بود. بنابراین پادشاه هرگز بدون مشورت کاری انجام نمی داد، به خصوص با مشاور مورد اعتمادش، جادوگر. و اشعیا می گوید، هیچ کدام از آنها وجود نداشتند. خدا همه اینها را به تنهایی، از روی اهداف و نیات خودش انجام داد. وای! یه جورایی پژواک چیزیه که خدا به ایوب گفت، مگه نه؟ آره. 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 ایوب، میدانی انبارهای برف کجا هستند؟ نه. بله. خیلی زیاد. خیلی زیاد. خب، این در مورد ملت‌ها چه معنایی دارد؟ آیه 15. آنها قطره‌ای در دریا هستند. سی. اس. لوئیس کتابی نوشته که خیلی شناخته شده نیست و در مورد تأثیر نسخه کینگ جیمز بر زبان انگلیسی صحبت میکنه. او فهرستی از عباراتی مانند این دارد که به دلیل وجود انجیل کینگ جیمز در زبان انگلیسی وجود دارند. یک سطل بیاندازید. درست از کینگ جیمز بیرون می آید. مثل پوست دندانهایت. درست از کینگ جیمز. و فقط صفحاتی از آن چیزهایی هست که کینگ جیمز. و می دانید من به کتابخانه مادر بزرگم نگاه کردم. و یک کتاب مقدس کینگ جیمز و یک کتاب کشفال معارف و یک فرهنگ لفت کتاب مقدس بود. و با آنها او به مدت 40 سال در مدرسه بانوان یک شنبه تدریس می کرد. بسیاری از آن مردمی که از کوهستان آمدند با خود کتاب مقدس آوردند. و آن منبع داستانهایشان بود. آن منبع تخیلاتشان بود. خب این که مجانیه. باشه. اون مناطق ساحلی رو اشغال میکنه. من در درس هفته آینده در این مورد توضیح میدهم. سرزمین‌های ساحلی یا جزایر به معنای پایان زمین هستند. بنابراین وقتی گفته میشود که او سرزمین‌های ساحلی رو تصرف میکند، منظور این است که او تمام زمین رو تصرف میکنه. میدونی کل کیهان در وسط اونجا میشه. اون خدای خیلی بزرگیه. اون کیهان نیست. او کیهان را در وجب دستش نگه می دارد. بنابراین در آیات 18، 19 و 20 به آن می پردازیم. پس خدا را با چه چیزی مقایسه می کنید؟ آیا او را به خاطر بهشت با یک بت مقایسه می کنید؟ یا به خاطر جهنم بسته به مورد؟ بفرمایید. یک بت. یک صنعتگر آن را می ریزد. یک زرگر آن را با طلا می پوشاند. برای آن زنجیرهای نقره‌ای می ریزد. کسی که برای چنین پیشکشی بسیار فقیر است، چوبی را انتخاب می‌کند که نمی‌پوسد و به دنبال یک صنعتگر ماهر می‌گردد تا بتی بسازد که نتونه حرکت کنه. تو می‌خواهی مرا با آن مقایسه کنی؟ آیا فکر می‌کنی این بت‌های بابلی با من در یک سطح هستند؟ اگر او امروز صحبت می‌کرد، فکر می‌کنم می‌گفت کمی صبر کن. مگر نمی‌دانی؟ مگر نشنیده‌ای؟ مگر به تو نگفتند؟ آیه 22 همیشه برای من جذاب بوده است. او کسی است که بالای دایره زمین نشسته است. حالا آنها هرگز در برج سیرز نبودند. آنها هرگز روی کوهی واقعا بلند مثل پایکس پیک نبودند. اشعیا از کجا می دانست؟ فکر نمی کنم اینجا لزوماً درباره کره زمین صحبت کند. اما او می داند که دیدگاه ما دایرهایی است. جالب است. باشه. من از این موضوع خبر نداشتم. خیلی جالبه. جذاب. باشه. آیه 23. ما نباید از خدایان بترسیم. ما نباید از ملت‌ها بترسیم. آیه 23 میگوید که ما نباید از چه چیزی بترسیم؟ از شاهزادگان و حاکمان زمین. سپس در آیات 25 و 26 او برمیگردد. حال من در پیش زمینه اشاره کردم که ستارگان خدایان محسوب می‌شدند. لشکر آسمان خدایان هستند. خب، آیا یهوه یکی از خدایان است؟ نه. او خدایان را به نام صدا می‌زند. یالا اوریون، امشب داری کند حرف میزنی. یالا، یکم بیشتر بدرخش. حالا، جالب شد. این درست در ذهن ما مانده است. نام ستاره صبح چیست؟ زهره. در یونان و روم، در سومر 5000 سال پیش، زهره ستاره صبح بود. در واقع، نماد در زبان سومری که به عنوان یک زبان تصویری آغاز شد، کلمه سومری برای خدا دیر است. نماد تصویری آن کلمه ستاره است. بنابراین خیلی راه زیادی نرفته ایم. سومری ها 5000 سال پیش ستاره صبح را زهره یا نام خودشان را اینانا می نامیدند. اما این هم از این. خب شما می خواهید من را با چه کسی مقایسه کنید؟ من با چه کسی مشورت کردم؟ شما می خواهید من را با یک بت مقایسه کنید؟ آیا فکر می کنید ملت ها برای من مشکل ایجاد می کنند؟ آیا فکر می‌کنید حاکمان ملت‌ها برای من مشکل ایجاد می‌کنند؟ آیا فکر می‌کنید میزبان آسمان برای من مشکل ایجاد می‌کند؟ نه، نه. آیا خدا می‌تواند نجات دهد؟ و من همه را پاک کردم. بله، بله، بله. اما آیا او قرار است نجات دهد؟ در مورد آیه 27 چطور؟ آنها چه می‌گویند؟ خدا هیچ توجهی به ما نمی‌کند. بله خدا می خواهد نجات دهد. بله خدا می تواند نجات دهد. اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او این کار را خواهد کرد. وگرنه دیروز که به او می گفتم انجامش می داد. شما را نمی دانم اما من در گفتن این که خدا چه کاری را چه زمانی انجام دهد خیلی خوب هستم. و اغلب فکر می کنم این احتمالاً مانع از انجام آن در زمانی می شود که خودش برنامه ریزی کرده است. چرا می گویی راه من از خداوند پنهان است؟ حق من از جانب خدای من نادیده گرفته شده است. آیا ندانسته ای؟ آیا نشنیده ای؟ یهوه خدای جاودان است. آفریننده ای کرانه های زمین. کلمات مربوط به خلقت در این بخش از کتاب اشعیا بیشتر از هر جای دیگری در کتاب مقدس آمده است. خیلی بیشتر از پیدایش. بیشتر از هر جای دیگری. و بنابراین میخوام در حین صحبت به این نکته توجه داشته باشید و فکر کنید چرا اشعیا بر این موضوع تاکید میکند. او ضعف نمیکند. او خسته نمیشود. فهم او کاوش‌ناپذیر است. او به ناتوانان قدرت میبخشد و به ناتوانان قدرت میبخشد. حتی تو نیز ناتوان و درمانده خواهی شد. مردان جوان خسته خواهند شد اما کسانی که اعتماد دارند. اعتماد. و یادتان هست که در مورد مفهوم کلی وزن چه صحبتی کردیم. این سنگین و همراه با انتظار است. و این برای ما فرزندان آدم و حوا سخت است. من همین الان چیزی را که میخواهم میخواهم. و من نمیخواهم منتظر بمانم. و خدا میگوید خب تو این کار را خواهی کرد. حالا سوال این است که با چه نگرشی منتظر خواهی ماند. انتظاری مطمئن یا دلسردی سرخورده. بله. بافته شده یا قرار است ترکیب شود. آنها از چای و آب استفاده می کنند. و می گویند این چای است یا آب. خب این چای است و این آب. مخلوط شده است. ذوب شده. به هم بافته شده. فکر کنم منظورت وزن و اعتماده. بله. بله. این کمی دگرگون کننده است. ما باید باور کنیم که او ما را درک می کند. اوه، همینطوره. همینطوره. خدایا. این یک مثال خیلی ساده است. اما در جایی یک کامپیوتر عظیم وجود دارد که شما را می‌شناسد. با وجود تمام اون حجم عظیم داده، اعداد درست را وارد کنید و مری جو مورو از راه می‌رسد. من نمی‌خواهم خدا را به یک کامپیوتر تقلیل دهم. اما این به من کمک کرده است که در مورد کسی که تمام این جهان را آفریده است، فکر کنم او به تمام داده‌های اون فوراً دسترسی داره. و او می‌داند شما به چه چیزی فکر می‌کنید. او می‌داند من به چه چیزی فکر می‌کنم. او می‌داند ما چه احساسی داریم. و به معنای واقعی کلمه این. و دوباره می‌خواهم خیلی مراقب باشم که چطور این را می‌گویم. اما به معنای واقعی از زمان عیسی مسیح این موضوع برای او بیشتر به یک واقعیت تجربی تبدیل شده است. او از نظر تئوری هر آنچه را که باید در مورد بشریت قبل از آمدن عیسی وجود داشته باشد می‌دانست. اما اکنون او آن را به صورت تجربی می‌داند. آره. بعد از اینکه بهش دست دادن. منظورم اینه که بعد از اینکه عیسی اومد با یه مدرک جعلی اومد. اما او هنوز با خداست. اوه، بله. بله، بله. و به همین دلیل است که میگویم میخواهم خیلی خیلی مراقب باشم. قبل از آمدن عیسی چیزی نبود که خدا نداند. اما همانطور که کسی احتمالاً کین لاو گفته است، اکنون یک انسان بر تخت پادشاهی آسمان نشسته است. بله. فقط یک سوال سریع که باید در ذهن داشته باشید، همانطور که همه اینها را مرور کردیم. با توجه به اینکه تمام اسرائیل مدت‌ها پیش در گذشته خود از مصر و فرعون رهایی یافتند و شاهد تکرار بسیاری از این اتفاقات هستند، منظورم این است که این کودکان، افرادی که در این ماجرا بودند، توسط خدا فراخوانده شدند تا به فرزندانشان، نسل به نسل، این داستان‌های رهایی خدا، داستان‌های دست خدا را بیاموزند. خب، چه اتفاقی افتاد؟ آیا فقط به خاطر صندلی است که از دست رفته؟ اما این با کل این ایده که خدا با اراده خودش می‌خواست این اتفاق بیفتد در تضاد است. خب، در این مورد به من کمک کنید. چطور از آن زمان به اینجا رسیدید؟ چطور به خودتان یادآوری کردید؟ نگاهی دقیق و طولانی به کلیسا بیاندازید. اتفاقی که می‌افتد این است که ما دائما درگیر همون مسئله قدیمی هستیم. من نیازهایی دارم. فکر نمی کنم خدا از نیازهای من خبر داشته باشد یا اگر هم بداند به آنها اهمیتی نمی دهد. بنابراین تنها راهی که می توانم نیازهایم را برآورده کنم این است که خودم انجامش دهم. خدا مانع می شود. دقیقاً، دقیقاً. و به این ترتیب با وجود تمام تدریس خوب من و کارن در راه ورود در مورد این موضوع صحبت می کردیم. کسی که هر دو او را می شناسیم، یک معلم بسیار شناخته شده و پسرش تمام مشکلاتش را به گردن او می اندازد. و دوباره شما نیازهای من را برآورده نکردید. خب، آیا آنها این داستانها را به خاطر می آوردند؟ من فکر می کنم بله. اینطور نیست که کاملا از ذهنشان خارج باشد. نه. باز هم فکر می کنم شما تمام طیف را داشتید. فکر می‌کنم اینجا افرادی بودند که به یاد می‌آوردند و باور داشتند و از آنچه اتفاق می‌افتاد دلشکسته بودند. فکر می‌کنم اینجا افرادی بودند که عضویتشان در ملل صرفاً یک حق مادرزادی بود. و بعد همه کسانی که در طیف بین این دو قرار دارند. و دوباره من این را از زمان حال برداشت می‌کنم. خب، این هم از این. من همیشه عاشق نظم اون بیت آخر، یعنی بیت 31 بودم. با بالهایی همچون عقابه ها پرواز کنید، بدهید و خسته نشوید، راه بروید و ناتوان نشوید. کسی گفته است که اوج گرفتن با عقابها آسان است، دویدن با قهرمانان آسان است. اما راه رفتن با بوقلمونها بسیار دشوار است. و تمام. ما احیاهای بزرگی داریم و با عقابها اوج میگیریم. اما همونطور که اون مرد گفت، برایم مهم نیست چقدر بالا میپرند، میخوام ببینم وقتی پایین میآیند چقدر صاف راه میروند. و این همون گام روزانه و استوار در مسیر ایمان است که ما به شدت به روح القدس نیاز داریم. ما اغلب فکر میکنیم، بله، من این وظیفه بزرگ و فوق‌العاده را دارم، ای روح القدس کمکم کن. اما فقط امروز است و من میتوانم از اینجا به بعد آن را انجام دهم. نه. باشه، 10 دقیقه برای یه فصل. دیگه چی جدیده؟ خب، 40 دقیقه خیلی مهمه. بسیار خوب، بیایید به سراغ آیه 41 برویم. در آیات 1 تا 7، اول از همه در آیات 1 تا 4، یهوه ادعای انجام چه کاری را دارد؟ او کوروش را برانگیخته است. بله. من یکی را از شرق فراخواندم. و البته پارس در شرق بابل است. جایی که عراق امروزی قرار دارد. بابل جایی است که ایران امروز قرار دارد. من یکی را از شرق فراخواندم. و این هم یکی دیگر از این پرسش‌های بلاغی. چه کسی این کار را کرد؟ من این کار را کردم. او به این سوال برای ما پاسخ می‌دهد. یهوه، اولین و با آخرین، من او هستم. آلفا و امگا، دقیقاً درست است. حالا متن عبری اینجا می‌گوید و فقط برای این که بدانید من عبری می‌دانم. نه، این نوشتن چهار کلمه است. ترتیب حروف الفبای عبری ثابت می‌کند که همه ما زمانی چپ دست بوده ایم. خب. معنی تحت اللفظی این عبارت این است که من او هستم، اما ترجمه یونانی اون می شود اگو ایمی، به معنی من هستم. بنابراین تمام کسانی که من ایسی هستم، همینجا مستقر هستند. پیش از آن که ابراهیم باشد، من هستم. انیهو، من آن هستم. زبان عبری ضمیر خنسی ندارد، اما فکر می کنم اگر داشت، آنها آن را اینگونه می فهمیدند. من آن هستم، من هستم. من همه چیز هستم. من هستم. و هیچ کس دیگری وجود ندارد. پس واکنش کشورهای منطقه 5، 6 و 7 چیست؟ آنها وحشت زده هستند. آنها وحشت زدند. خدای من، اقصی نقاط زمین این را دیدند و ترسیدند و به خود لرزیدند. پس واکنش آنها چیست؟ یک بت جدید بسازید. هرچه بزرگتر بهتر. آره، آره. بت‌های قدیمی ما شکست خوردند، پس بیایید یکی جدید بسازیم. لازم نیست خیلی از اینجا دور شوید تا آن را در اطراف خود ببینید. آن ما را نجات نداد، پس بیایید این را بسازیم و این کار را خواهد کرد. اگر فکر می‌کنید دنیا می‌تواند شما را نجات دهد، پس محکوم به ساختن ناجی‌های جدید هستید هر بار که مشکل جدیدی پیش می‌آید. اما خدا به اسرائیل چه می‌گوید؟ آیه 8. نترسید. حالا نکته بعدی که می‌خوام قبل از اینکه به اون برگردیم در موردش صحبت کنم این است که او یعقوب و اسرائیل را چه می‌نامد؟ اسرائیل چه؟ بنده من یعقوب، برگزیده من. ما این جفت را بارها و بارها در این فصل‌ها خواهیم دید. مطمئناً خدا ما را طرد کرده است. مطمئناً گناهان ما بالاخره اونقدر زیاد شده که حتی خدا هم باید بگوید دیگر نمیتونم با این جماعت کاری بکنم. کارم با آنها تمام است. اما نه، نه. تو بنده منی. تو برگزیده منی. بنابراین جهان ممکن است با ظهور یک امپراتور جدید جهانی در وحشت فرو رود. شما مجبور نیستید اینطور باشید. شما مجبور نیستید اینطور باشید. تو بنده من هستی. من تو را برگزیدم و طرد نکردم. حال در چند فصل بعدی 5 دلیل برای نترسیدن خواهیم داشت. اولین مورد در آیه 10 چیست؟ من با شما موافقم. اسم آن بچه در فصل 7 چه بود؟ اسمش چه بود؟ خدا با ماست. امانوئل. اون با ماست. و این حمل خدا. خدایا، مطمئناً تو با ما نیستی. ما گناه کرده ایم. ما تمام وعده های من را شکسته ایم. ما همه این کارهایی که نباید انجام می دادیم را انجام داده ایم. مطمئناً شما با ما نیستید. بله، من هستم. من اینجا کنار تو هستم. جای دوری نیستم. من در میانه این ناامیدی، دلسردی و سرخوردگی هستم. من اینجا با تو هستم و لازم نیست بترسی. 11 و 12 میگویند کسانی که از تو خشمگین هستند شرمنده و رسوا خواهند شد. آیه 12 کسانی را که با تو ستیز میکنند خواهی جست اما آنها را نخواهی یافت. چرا؟ آیه 13 در اینجا دلیل دوم برای نترسیدن آمده است. او محکم چنگ زده است. من به تو کمک خواهم کرد. فکر فوق‌العاده است. سعی میکنم امشب کل خطبه را موعظه نکنم چون ساعت 8 است. اما او نمیگوید بنشینید و ساکت شوید و من این کار را میکنم. او همچنین نمیگوید تو انجامش بده و من تماشا میکنم. او میگوید من به تو کمک خواهم کرد. این فکر فوق‌العاده است. فکر خیلی خوبیه. بیا با هم بریم. تو شروع کن و من تمامش میکنم. من کمکت میکنم. دقیقاً. 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 بله. خب، ساعت 8 است و بخش زیادی از آن در فصل 41 وجود دارد. پس همینجا توقف میکنیم و دفعی بعد کمی از آن را یاد میگیریم و ادامه میدهیم. این فصلها طولانی و فشرده هستند. بنابراین برای من کمی طولانی خواهد بود، اما تمام تلاشم را خواهم کرد. بیایید با هم دعا کنیم. ای خداوند، شکرت که به ما لطف میکنی و کمکمان میکنی. ما با لغزش‌های کوچکمان و تو از اینکه با ما همراه هستی مسرور میشوی و دستان ما را تقویت میکنی و ذهن‌های ما را هدایت میکنی. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 20، اشعیا فصل‌های 40 و 41 است.